القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه از آسمان، از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، از شهر مقدس قم، از جوار بانوی کرامت و مهربانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما هستیم و انشاءالله آیاتی از کلام الله الهی رو تقدیم حضورتون میکنیم و از معارف این آیات هم بهرمند خواهیم شد. خدمت جناب استاد بابایی عزیز هم عرض سلام و خیر مقدم دارم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان محترم سلام عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنیم که توفیق فهم صحیح معارف قرآن کریم را به همه ما عنایت بفرماید و ما را از هدایت ها و راهنمایی های قرآن کریم بهره مند فرماید، به حق محمد و آله طاهری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در ادامه بیان معارف آیات الهی رسیدیم به صفحه 48 قرآن کریم و طولانی ترین آیه قرآن، آیه 282 سوره مبارکه بقره، که کسب اجازه میکنم این آیه را تلاوت بکنم که شامل یک صفحه از قرآن کریم هست و انشالله حاجی بابایی از معارف این آیه ما را بهرمند خواهند فرمود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على
محمد
عجل فرجهم اصحاب میکنم به خاطر اینکه تون تلاوت کردم به خاطر ضیق وقت و ان شاء الله بتونیم از معارف این آیه بهره کافی رو ببریم در خدمت جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاج آقای بابایی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولی از صفحه 48 قرآن کریم هستیم و طولانی ترین آیه قرآن که معروف به آیه دین هست، چون موضوع این آیه کریمه احکام و آداب و دستوراتی است برای معاملاتی که بین انسان‌ها همراه با دین و بدهکاریان انجام می‌گیره، درباره این گونه معاملات هست. البته حالا در مورد معامله نقدی هم مطلبی داره. به هر حال موضوع این آیه مربوط داد و ستده، مربوط معاملات و تجارات و قراردادهایی که بین انسان‌ها هست و اینا، درباره این بحث کرده. خب برخی از مفسرین 30 تا پیام از این آیه شریفه، مثلا از این آیه 30 تا پیام ما به دست می آوریم. در برخی روایات مثلا گفتن 15 تا حکم از احکام، در برخی جا تفسیران نوشتن 18 حکم از احکام معاملات مثلا در این آیه هست. به هر حال طولانی ترین آیه است و مطالب زیادی درباره معاملات هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. اولا آیه با خطاب یا ایها الذین آمنوا شروع شده. خب معمولا دستوراتی که داده میشه مخاطبش مؤمنینه. چرا؟ چون غیر مؤمنین اینها خب هنوز ایمان نیاوردن تا اینکه به دستورات الهی پایبند باشن. و از اینجا هم میشه این نکته را استفاده کرد که کسی که خودش را مؤمن میدانه باید به دستورات الهی چی؟ پایبند باشه. وقتی میگه من ایمان دارم، یعنی ایمان دارم به خدا، ایمان دارم به پیغمبر، ایمان دارم به قرآن کریم، وقت باید دیگه دستورات اونها را عمل بش بکنه. ولذا معمولا وقتی که خدای متعال میخواد احکامی را بیان کنه با خطاب یا ایها الذین آمنو هست. میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه معامله‌ای کردید که ضمن اون معامله دین یا بدهکار، دین همون بدهکاریه، دین و بدهکاری به عهده شما اومد، یعنی معامله همراه با دین و بدهکاری وقتی که بین شما انجام گرفت، الی اجل مسمى تا مدت معین. خب اینجا از میتونیم استفاده کنیم که باید معاملاتی که انجام میگیره و نقدی نیست، باید مدتش تعیین باشه. نمیشه همین جوری خلاصه ما پا در هوای نامعلوم بگذاریم. مثلا حالا یک کسی منزلشو میفروشه نسیه، باید تعیین کنه که این پول را باید در چه تاریخی بده. مثلا اینجا کلمه الا اجل مسمى داریم، وقتی که معامله کردید با دین، با بدهکاری که تا مدت معینی بود. فکتبو، پس بنویسید اون را. این اولین دستوری که از این آیه برای این گونه معاملات انجام میگیره دستور نوشتنه. خدای متعال فرمان میده که اون را بنویسید، مکتوب کنید. بله، خدمتتون عرض کنم که یه دین داریم، یه قرض. قرض به این میگن که انسان از یه کسی وام بگیر. حالا فارسی میگیم وام، عربیش میگیم چیه؟ قرض. پولی را از یه کسی وام میگیره. خب حالا این یه وقت هست که مدت تعیین نمیکنه. وقتی که مدت تعیین نکنه، هرگاه که طلبکار مطالبه کرد، بدهکارم توانش داشت، باید بپردازه. اما اگر مدت تعیین کرد، خب این مدت تعیین کرد، این رو باید بنویسن دیگه، که بنویسن که بعدن دیگه دوچار اختلاف چیه نشون. اون وقت تا موقعی که مدت سر نیامده نباید طلبکار طلب کنه. ولی وقتی که مدت سر آمد و مطالبه کرد، باید بدهکار تواناییش داشته باشه به او بپردازه. ولی دین، وقتی که میگیم دین، اعم از قرضه. یعنی یک مثل وام یه نوع بدهکاری هست، اما هر بدهکاری وام نیست. این که مثلا یه انسان ملکش رو بفروشه نسیه، ماشینش رو بفروشه نسیه، یا حتی گاهی در معاملات سلف پیش خرید، پول رو الان میده ولی که مثلا ماشین را 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه بگیره، ولی در اینجا هم باید مدت معین باشه. پس بنابراین یه نکته این که عمل به احکام در بستر ایمان محقق میشه. کسی اگر ایمان داشته باشه، باید به احکام الهی پایبند باشه. این نکته از این آیه است. نکته دیگرش این که در معاملاتی که نسیه هست یا سلف هست، باید مدتش چیه؟ معین باشه. مطلب دیگر این که باید اگه بخوام به دستور قرآن عمل کنیم، به راهنمایی خدای متعال عمل کرده باشیم، باید اون را بنویسیم. خب این سطر اول آیه. بعد می‌فرماید ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، باید بنویسد در میان شما نویسنده‌ای با عدالت. خب این دستور دومه. اون کسی که این سند را مینویسه، حق و ناحق نکنه، حق دیگران را ضایع نکنه، با عدالت بنویسه، طبق اون چه که حق است و حق همه کس رعایت بشه، نه به نفع مثلا طلبکار این را زیاد کنه، نه به نفع بدهکار این را مثلا نه به نفع بدهکار زیاد کنه و نه به نفع بدهکار کم کنه این را، دین را. نه، همونی که عین واقع است، با عدالت بنویسه. باید بنویسد در میان شما نویسنده‌ای با عدالت. خب قرآن خیلی دست آیاتی درباره عدالت داره و در همه جا جای این هست که بحث عدالت پیش بیاد. از جمله در موقع نوشتن سند هم باید حق را عمل کنه.
شرط نویسنده هم حتی اینجا مطرح شده.
آره آره، یعنی باید با عدالت بنویسه. خب نکته دیگری که در این آیه کریمه است، این فرماید ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله. حال زمانای قدیم همه کس سواد نداشتن، مخصوصا زمان قدیم سواددار کم بودن. در مکه میگن تعداد افرادی که سواد خوندن نوشتن داشتن انگشت شمار بوده. خب به هر حال همه خیلی سواد نداشتن، بعضی کسانی بود که اینها سواد داشتن، از اونا میخواستن که بنویسن براشون. ما یادم میاد قبلها مثلا میامدن پیش یه آقای مخصوص توی یک روستایی، مثلا میده یکی دو نفر که مثلا با سواده، میرفتن پیش او که این سند را براشون بنویسن. خب حالا معمولا اون موقع مینوشتن. حالا گاهی ممکنه بعضی افراد اظهار ملالت بکنن و اظهار خلاصه خستگی و اینا رو ننویسن، یا مثلا به نحوی دلخور باشن. این آیه شریفه میفرماید این که نباید کسی که نویسنده هست، یعنی عهد قلم هست، میتواند بنویسه، این خودداری کند از نوشتن. اگه ازش خواستن که بین سند برام بنویس، خودداری نکنه، بیاد با روی باز قبول بکنه. کما علمه الله، همونطور که خدا بهش تعلیم داده. خدا این نعمت نویسندگی رو بهش داده دیگه. این هم نعمت سواد، یه نعمتیه دیگه.
بله.
میگه همونجور که خدا به او یاد داده، اینم باید خلاصه خیرش به دیگران برسه و ابا نکنه، ابا نکنه، خودداری نکنه از نوشتن آن. کما علمه الله. البته این یک معنایی که ظاهرش ظاهرا همین باشه، یعنی میخواد بفرماد همونجور که خدا این نعمت علم را بهش داده، علم سواد را بهش داده، اینم به هر حال به دیگران خیرش برسه و کمک اونا کنه بنویسه. بعضی هم گفتن که وقتی میخواد بنویسه همونجوری که خدا یاد داده همونجوری بنویسه، این هم گفته شده، ولی اون اولی ظاهر داره. بعد میگه فلیکتب، پس باید بنویسد. وقتی از یک کسی خواستن که بیا یه سند، این سند معامله رو برای ما بنویس، باید بنویسه. حالا وقتی خواستم بنویسه، خب دو طرف معامله داره، یه طرف بدهکار، یه طرف طلبکاره. یه کسی هست که حق به گردن اوست، میشه بدهکار. یه کسی حق برای اوست، میشه چی؟ طلبکار. خب کی بگه بنویسه؟ خب اون کسی که حق به گردنه. ببین چقدر حالا قرآن نکات جزئی و دقیق را هم اینجا بیان کرد. میگه وقتی خواستن سند بنویسن، اون کسی که حق به عهده اوست، بدهکاره، که بالاخره بعداً مخواهش عمله، خود او بگه، او خود او املا کنه، خود او بگه اینا رو بنویسین چنین. یعنی نویسنده باید ببینه بدهکار چی میگه طبق املاء بدهکار. ولیمل للذی علیه الحق، باید املا کند اون کسی که حق به گردن او، یعنی بدهکار. خب این حکیمانه است دیگه.
آه.
چون طلبکار خب بنویسه اون بدهکار، بعد میگه من قبول ندارم. اما اگر بدهکار املا کرد، اون وقت اگه بعدن طبق سند عمل نکنه، میگه با خودت گفتی دیگه، همونجور که خودت گفتی ما نوشتیم. ولیمل للذی علیه الحق ولیتقی الله ربه ولا یبخس منه شیئا. باز دستور دیگه میفرماید این که این آقایی که بدهکاره و داره املا میکنه، باید از خدایی که پروردگار اوست پروا کنه و از اون چیزی را کم نکنه. یعنی در موقع گفتن کسب طلبکار نگذاره، یعنی همونی که
واقعیتش
هست. اینجور نباشه که حالا موقع املاش بیا مثلا کم بگذاره و یه مقدار از حق اون طلبکار را کم کنه که ضرر به او برسه. میفرماید ولا یب نکاهد از اون، از اون دینی که حالا گردنش هست و داره املا میکنه که بنویسن، از او چیزی را کم نکنه. جالب اینه که اول میگه از خدا پروا کنه. این تقوای پروردگار هم مانع از اینه که انسان بخواد. حالا نوع برها داد و ستدها و گفتگوهایی که در بین انسان هست، اگر این نکات رعایت بشه خیلی از مشکلات کم میشه. جالب اینه که باید میتونست بفرماد ولیتق الله و تمام کنه، ولی گفته ولیتق الله ربهو، یعنی بدونی همون کسی که پروردگار تو، صاحب اختیار تو، تو را همه امکانات رو برات فراهم کرده، از اون اللهی که پروردگار او هست پروا کند، پروا کند و چیزی را از اون دین کم نکند در موقعی که املا میکنه. خب اینم حالا یک مطلب دیگر که در موقع املا این نکته را رعایت. بعد میفرماد فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل، میگه اگر اون کسی که حق به گردن اوست، یعنی بدهکار، سفیه بود. سفیه یعنی فردی که خیلی ضرر و زیانش خلاصه متوجه نیست، قایمینی به ضرر خودش مثلا یه کارهایی انجام میده، یه حرفایی میزنه، خیلی مثلا عقل و وار درستی وقتی که نداشته میشه کم خرد به اصطلاح آدم سفی. میگه اگه اونجور بود که خب این گفتش خیلی ملاک نیست، چون حالا ممکنه به ضرر خودش بیه کم بگذاره، مثلا چیز کنه، زیاد بگه بنویسه مثلا تو اینا، اگه سفی بود یا ضعیف بود، یعنی ناتوان بود، ناتوان بود یعنی نمیتونست به هر حال این درست این مطلب رو بیان بکنه، یا اینکه نمیتوانست املا کنه. گاهی مثلا میبینی که افراد به هر حال نمیتونن مطلب رو درست املا کنند و بیان بکنند و اینا، میبینی عقلشون رو میرسه، ضرر و زیان خودشون هم رعایت میکنن، لکن
بلد نیست، یعنی بیان نداره، درست نمیتونه بیان کنه،
ناتوانی در بیان داره.
ناتوانی در بیان. اگه سفیه بود یا ناتوان بود یا نتوان نمیتوانست که املا کند، اینجا چه کار باید بکنیم؟ گفتیم که اون بدهکار املا کنه. میفرماید در این صورت باید ولی او، بالاخره اون سفیه و ضعیف و اینا یه ولی داره، حالا ولی گاهی ولی قهری مثلا پدرش یا جدش، و اگر اون پدر و جد نداشته باشه، ولی از طرف حاکم شهر باید برای او تعیین بشه. فرماید فلیملل ولیه بالعد، اون ولی او اونم باید با عدالت املا کنه، یعنی عدالت را رعایت کنه، نه به ضرر طلبکار و نه به ضرر بدهکار املا کنه. املاش باید مطابق حق باشه، حق طرفین را درست رعایت کنه. عد یعنی رعایت حقوق دیگه، عدالت که میگیم داشته باشه یعنی حق همه رو رعایت بکنه.
خب
بعد میفرماد وستشهدو شهیدین من رجالکم. این تا اینجا مسئله نوشتن بود، یعنی سند بنویسید.
بله.
حالا اینجا فرمایید که دو تا شاهدم بگیرن، دو نفر را خبر کنن، افراد بیان شاهد باشن این معامله را، که بله. بعدن حالا اگر یه وقتی نزاع شد و اینا بیان اینا شهادت بدن. ولی خب این دو نفر از مردانتون، از مردانتون، وستشهدو شهیدین من رجالکم، دو گواه، دو شاهد از مردانتون را شاهد بگیرید برای این معامله. حالا اگه در یه جایی بودن که دو تا شاهد مرد، دو تا مردی که شاهد باشند پیدا نکردن، فعلم یکونا، یعنی دو تا مرد اونجا نبود، فعلم یکونا رجلین، اگه دو مرد نبود، فرجلون و امرأتان، پس یه مرد با دو زن.
بله.
یه جای اون یه مرد که نیست، الان دو تا زن بیان شهادت بدن. البته چه حالا اونجایی که دو مرده یا اینکه اینجا یه مرد دو تا زنه، این از کسانی باشه که از شاهدانی باشه که مورد رضایت باشه، من ترزونه من الشهدا، یعنی هر کسی هم نمیتونه شاهد باشه، ولی کسی باشه که این شرایط شاهد را داشته باشه و این طرفین معامله رضایت داشته باشن به شهادت و گواهی او،
قبولش
داشته باشن. ممن ترزونه من الشهدا. خب حالا چرا وقتی که دو مرد نیست، یا چرا مثلا به یه مرد اکتفا نکنیم، یا چرا اگه وقتی که دو مرد نیست باید یه مرد و دو تا زن باشه؟ بگه برای اینه که اگه یکی از اینا فراموش کردن یا مثلا یه وقت خطا کردند و انحرافی براشون اتفاق افتاد، اون دیگری به یادش بیاره. گاهی ممکنه این اشتباه کنه، آدمیست دیگه دچار نسیان میشه، گاهی مثلا فراموشی براش عارض میشه، یا گاهی هم ممکنه مثلا اصلا روی هوای وقتی مثلا بخواد خلاف بگه، اگه اینجور بود اون دیگری به یادش میاره وقتی که دوتا باشن رو اینا. انتقل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، اگر یکی از اون دو اینها فراموش کردن یا انحرافی پیدا شد براش، این به یاد بیاورد اون فرد دیگر.
بله.
خب اینم باز دستور شاهد گرفتن، ظاهرش اینه که هم بنویسید هم شاهد بگیری.
بله.
حالا در برخی روایات هست که یه فردی دینی از کسی به عهده‌اش بوده، حالا نمیده، میره مطالبه میکنه، این نمیده، میگه خدایا خودت یک مثلا فرجی بساز، یا مثلا دعا میکنه که خدای من خلاص کن. خدای متعال میگه، در اون روایت اینجور داره نقل شده که در این روایت اینجوری خدا میفرمون دیگه من دستور ندادم که شما شاهد بگیری.
بله.
خب شاهد میگرفتی، مینوشتی که اینجور نشون اینا، و دستورشی که داده بودن. خیلی وقتا میبینی که هم در اصل ننوشتن یا شاهد نگرفتن، میبینی اختلافات پیش میاد و حق رو دایم. اینه باید بالاخره الان خدای متعال تو قرآن اینو فرستاده برام. بعد میفرماید این که ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا. خب کسانی که الان خبر دارن از این قضیه، حالا ازش خواستن بیا شهادت بده، دعوتش کردن به شهادت، این خودداری از شهادت نکنه. نگه ما کار ندارم. نه، چرا خود ما سری که گاهی اینجور میگن سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندن؟
بله.
نه، این وقتی که شما شاهدی وظیفته که بری اون شهادت را بدهی. پس نباید خودداری کند شاهدان وقتی که دعوت شدن، وقتی که دعوت شدن بیاد شهادت بدی، نباید این ابا کنن. خب اینم باز یه دستور دیگه. باز میفرماد ولا تسعمو ان تکتبوه صغیرن او کبیرن الا عجله. گاهی وقتا میبینید طرفش بر میخوره میگه بنویسیم اینا. یه معامله میفرماد نه، معامله چه کوچک باشه چه بزرگ باشه شما آزرد خاطر نشید یا ملالت پیدا نکنید از این که اون را بنویسی تا مدتش، یعنی بگیم مثلا تا چه موقع. حالا اگه فرض کن که یه بدهی کم هم هست، خب اشکالی نداره بنویسید که یادتون نروه. میفرماید این که ملالت پیدا نکنید، آزرده نشوید از این که بنویسید اون را چه کوچک باشه چه بزرگ، الا عجله، عجل یعنی تا پایان مدته. ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الا ترتابوا. سه تا حکمت و سه تا فایده برای این شاهد گرفتن و نوشتن و اینا اینجا بیان میکنه. میگه این در نزد خدا عادلانه تره، به عدل نزدیک تره، یعنی برای اینکه حق کسی ضایع نشه. این چیه؟ دوم اینکه برای شهادت استوارتره، این دستور اگر شما عمل بکنین. سوم اینکه این نزدیک تره به اینکه شما دچار شک و تردید نشوید، لا ترتابو. چون گاهی وقتا وقتی نوشته نمیشه میره طرف یادش میره، بعد به شک میافتن که حالا گاهی مثلا اون خیال میکنه بیشتر طلب داشته، اون هم میگه نه کمتر بوده. مثلا این نوشتن و شاهد گرفتن برای اینه. پس اینه بنویسید شاهدم بگیرید تا دوچار مشکل نشوی. الا ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونها بینکم، مگر اینکه اون معامله که دارید یه تجارت نقدی باشه، یه تجارتی باشه که همون در مجلس شما رد و بدل میکنید، متاعی را که خریدید میگیرید، پولش هم همونجا میدهید. اگه نقدی بود خب این گناهی بر شما نیست که ننویسید. اون اگه ننویسید مانعی نداره، ننویسید مانعی نداره دیگه. شما تحویل گرفتید جنس تحویل گرفتید، پولش هم دادی. حالا معمولا معاملات کوچک الان همین جوره دیگه، نقدی که میگیرین دیگه ما سند چیه نمی نویسیم. ولی اگه وقت نسی بخوا بیارم اون طرف تو دفترش مثلا گاهی می نویسه یا مثلا سند. بعد فرماید گناهی بر شما نیست که اون رو، البته اشکال هم نداره، ولی ننویسید گناه. از اینجا معلوم میشه که اگر نسیه باشه ما ننویسیم این چیه؟ گناه داره. بعد میفرماید این که و اشهدو اذا تبایعتو، اما در همون جا که نقدی هست شاهد بگیرید وقتی که معامله کردید، خرید و فروش کردید. البته داود دیگه در معاملات بزرگ و در معاملات کوچک دیگه. و اشهدو اذا تبایعتو. یه نکته دیگر اینجا باز آیه شریفه بیان میکنه، میفرماید این که ولا یغار کاتبون ولا شهید. اون نویسنده‌ای که سند می نویسه و اون شاهدی که میاد شهادت میده نباید مورد ضرر قرار بگیره. نباید این که مثلا بیاین به اون ضرر بزنی بگو چرا مثلا فرض کن بر علیه من نوشتی، چرا فلان فلان شده اومدی شهادت دادی اینا. نه، اون وظیفه‌ش انجام داده. فرمایند که معمولا اینجوری تفسیر کردن که نویسنده و شاهد بهش ضرر رسونده نشود. حالا از طرف اون کسی که مثلا این شهادته یا نوشته او به ضررش بوده، البته نه اینکه به ضررش، یعنی خیال میکرده که منتون برده اینه که او با عدالت نوشته بوده، میگه یخ اینجور نباشه که به اون نویسنده یا به اون شاهد شما بیای آسیبی برسونی، ضرری برسونی به خاطر اینکه خیال میکنی که مثلا به ضرر خودت بوده اونا. اینه گیر. یه جور دیگه هم ممکنه اینجور هم معناشه، چون لا یزارم، حالا اینا زد ادبی میگن در تقدیر لا یزارر باشه، مثلا اسم این فعل معلوم باشه، ما یعنی اون نویسنده و شاهد ضرر نزنه به طرفین معامله اینا. ولی اون اولی شاید چون قبلا عدالت رو که گفتیم این نکته رو بیان کرده، این دیگه الان میفرماید شما به شاهد و به اون نویسنده ضرر نزنید. و ان تفعلوا فانه فسوق بكم، و اگه این کار رو بکنید مثلا بیاد ضرر به اون نویسنده بزنید یا ضرر به اون شاهد بزنید، بگید چرا اومدی حالا که به من شهادت دادی این آسیب میرسونه، این یه فسقه، یعنی خارج شدنه از دینی است که شما دوچار شدی. ضرر رسوندن به او این باعث نافرمانی شما از سوی خداست و باعث میشه که شما نافرمانی خدا را کرده باشید و اینجا از دین خارج شده باشید. بعد میفرماید واتقوا الله، از خدا پروا کنید. این حالا دومین باره که اینجا باز صحبت واتقوا الله، از خدا پروا کنید و یعلمکم الله، و خداوند به شما اینها را یاد میدهد، تعلیم میدهد. والله به کل شیء علیم، و خدا به هر چیزی داناست. این مسئله علم خدا زیاد قرآن هی توجه میده. بدانید خدا آگاه به کارهایی است که شما انجام میدید. اگر کوچکترین انحرافی حتی در دل و ذهنتون باشه، خدا اون را میداند و بعد طبق او با شما عمل میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم. خب بسیار بهرمند شدیم از بیان معارف آیه 282 سوره مبارکه بقره صفحه 48.
خوبه در همین محضرها با اینا این آیه تابلو بشه، نوشته بشه.
بله،
این خیلی جالبه که مثلا
بله که خداوند این گونه آیات خودش رو بسیار زیبا و جز به جز برای ما مطرح کرده، که امیدواریم که خداوند انشاءالله همت عمل و گوش شنوا به همه ما مرحمت فرماید. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. صمیمانه سپاسگزارم از همراهی همه شما بینندگان عزیز برنامه از آسمان، و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. در پناه خداوند و قرآن و اهل بیت باشید. خدا نگهدار.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
توی
که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.